بسم الله الرحمن الرحیم. شرح مثنوی معنوی، دفتر اول، تخلیط وزیر در احکام انجیل. دیدیم که وزیر فریبکار به پادشاه خودش گفت به جای کشتن مسیحیان دست و پای منو ببر و نهایتا منو زیر چوبه دار ببر، اما بالای دار نبر و منو تبعید بکن به سرزمینی که در آن مسیحیان زندگی میکنن تا من بتونم در اونجا و در اونها فتنه را بیندازم. این کار رو کرد با وزیر خودش آن پادشاه و وزیر توانست به خاطر این کار پادشاه خودش رو مسیحی معتقدی جا بزنه و اینطوری خودش رو معرفی بکنه به ترسایان و مسیحیان و دل و دین اونها رو به دست بیاره. بعد از 6 سال زندگی کردن در میان آنها طاقت پادشاه به سر آمد و از او خواست تا کار خودش رو انجام بده و وزیر گفت که من اکنون در همین کارم و میخوام فتنه را بیندازم در مسیحیان. و شروع فتنه او از اینجا آغاز میشه به گونه ای که عنوانش هست تخلیط وزیر در احکام انجیل. تخلیط به معنای آمیخته کردن، در هم کردن، و آمیخته کردن برای ایجاد فساد هست و این کارو میکنه، یعنی احکام انجیل رو با هم میامیزه و در اونها فساد میکنه. ببینیم که چگونه این کار رو انجام میده. ساخت توماری به نام هر یکی، نقش هر تومار دیگر مسلکی. برای هر یکی از اون 12 امیر، 12 فرمانروا، 12 یار مسیح، برای هر یکی از اونها یک توماری فرستاد. تومار همون نامه و کاغذهایی که به هم پیوسته بود و نهایتاً به یک چوبی ختم میشد. اینها رو دور چوب میپیچیدن و یک ریسمانی نهایتاً داشت که اون ریسمان رو هم در آخر سر دور اون کاغذهایی که دور چوب پیچیده شده میپیچیدن. تومار به این معنا بود. برای هر یکی از اون امیران که گفتیم 12 امیر داشت این دین مسیحیت، برای هر یکی از اونها یک توماری فرستاد و در هر کدوم از اون تومارها یک طریقه جدایی رو گفت، یک روش جدایی رو معرفی کرد، یک چیز متفاوتی رو گفت به هر یکی از اون امیران. حکمهای هر یکی نوعی دگر، این خلاف آن ز پایان تا به سر. در اونها چیزایی نوشت که با هم دیگه خلاف بود، از دم با هم دیگه متفاوت بود، چیزهایی که برای هر کدوم از اون امیران می نوشت. در یکی راه ریاضت را و جو، رکن توبه کرده و شرط رجوع. در یکی از اون تومارها نوشته بود که برای توبه ریاضت رکن اساسی هست و برای رجوع و برگشتن به سمت خدا ریاضت شرط است. رکن به معنای آن امر ذاتی درونی هر چیز و شرط به عنوان امر بیرونی وقوع هر چیزی معمولا گفته شده. یعنی گفت که برای توبه باید ریاضت بکشی. ریاضت گفتیم یعنی ستوربانی، یعنی پرورش ستور، اما در اصطلاح عرفا به معنای سختی دادن به بدن، سختی دادن به نفس هست تا بتونن این نفس رو رام بکنن و نفس رو و مشکل نفس رو در واقع از میان بردارن. به یکی از اونها گفت که برای رسیدن و برای قبول توبه و برای قبول برگشتن و رجوع به سمت حق و باری تعالی باید ریاضت بکشی، یعنی ریاضت را و گرسنگی که جوع هست رو رکن توبه کرد و شرط رجوع. این بیت ممکنه اینطوری هم خوانده بشه، در یکی راه ریاضت را و جوع رکن توبه کرده و شرط رجوع. یعنی برای ریاضت توبه رکن باشه، نه برعکسش که برای توبه ریاضت رکن باشه. این بعید هست و دور از ذهن است این چیزی که گفته شده، چون در ادامه میگه شرط رجوع و گفتیم رکن و شرط با هم دیگه معنای مرتبطی دارن و باید اینطوری خوانده بشه، رکن توبه کرده و شرط رجوع. در یکی گفته ریاضت سود نیست، اندر این ره مخلصی جز جود نیست. اما در تومار دیگه ای نوشت که اصلا ریاضت سودی نداره، منفعتی نداره، اگر میخوای به راه رهایی برسی باید جود و بخشش داشته باشی. ریاضت رو بگذار کنار و جود و بخشش داشته باش. گفته شده که شاید در جود و بخشش انسان خودش رو نمیبینه یا کمتر میبینه در واقع نسبت به ریاضت و به همین خاطر او اینطوری نوشت. به هر حال در تومار دیگه ای گفت که ریاضت سودی نداره، منفعتی نداره، برو سراغ جود و بخشش. در یکی گفته که جو و جود تو شرک باشد از تو با معبود تو. در یک توماری دیگه این نوشت که هم گرسنگی کشیدن تو، جوع تو، هم ریاضت تو و هم جود تو، بخشش تو شرک نسبت با معبود تو. تو در این راه نباید اصلا خودت رو ببینی، چه در جود و چه در ریاضت و در جوع که گرسنگی هست، در هیچ کدام از اینها نباید خودت رو ببینی، وگرنه دچار شرک شدی، چون خود دیدن در مسیر خدا شرک هست. جز توکل، جز که تسلیم تمام، در غم و راحت همه مکر است و دام. برای اونا گفت که به جای گرسنگی کشیدن و به جای جود و بخشش کردن باید بنشینی و توکل بکنی و تسلیم امر الهی باشی. توکل کردن واگذاری کارها به خداوند و تسلیم کردن، یعنی اگر چه خوشی و بلایی هر دو بیاد تو تسلیم امر خدا باشی و در تو تغییری ایجاد نشه. در غم و راحت باید توکل بکنی به خداوند و تسلیم امر او باشی و غیر از این هر چه هست مکر و فریب و دام هست. اینطوری نوشت برای آن امیر. یادمون باشه آن بیت حافظ که گر رنج پیش آید و گر راحت ای حکیم، نسبت مکن به غیر که اینها خدا کند. در واقع داشت اینو میگفت، میگفت که رنج و راحت از آن خدا هست و باید توکل بکنی و تسلیم مطلق به او باشی. گرسنگی و بخشش و جود و اینها رو هم بگذار کنار، هر چه هست توکل هست. در یکی گفته که واجب خدمت است، ورنه اندیشه ای توکل تهمت است. اصلا به یکی دیگه گفته بود که توکل هم یک امر بیهوده است و اصلا توکل یک تهمت است، یک بدگمانی است، یک در واقع بدگمانی نسبت به دین و نسبت به خداست شاید، و باید توکل رو هم گذاشت کنار و رفت و خدمت کرد. خدمت اینجا به معنای کاری کردن، برو کاری برای خلق بکن. وگرنه خدمت در صوفیگری هم به معنای این بوده که کاری رو میسپردن به دست مریدان تا بتونن نفس خودشون رو کنترل بکنن، مثل جاروب زنن خانقاه و همچنین کمک کردن به مردم و کارهایی که به اونها می سپردن برای کنترل نفس اونها. اما خدمت اینجا به معنای کلی اون هست، یعنی برو و کاری بکن و بشینی و توکل بکنی، به درد نمیخوره. به یکی دیگه ای از امیرانم اینو گفت در برابر به اون امیری که گفته بود اصلا برو توکل بکن. در یکی گفته که امر و نهی هاست، بهره کردن نیست، شرح عجز ماست، تا که عجز خود ببینی مندران، قدرت حق را بدانی من زمان. در تومار دیگه ای به یکی از امیران دیگه نوشت که اصلا این امر و نهی هایی که خدا داره میکنه به خاطر این نیست که ما انجامش بدیم، فقط به خاطر اینه که ما بدونیم که نمیتونیم این کار رو انجام بدیم و عجز خودمون و ناتوانی خودمون رو در برابر قدرت الهی ببینیم. یعنی اصلا اون کار رو نباید انجام داد، اصلا نمیتونیم انجامش بدیم، اون امری رو که خدا میگه انجام بده. اینها فقط برای دیدن ناتوانی خودمون در برابر قدرت الهی است. در یکی گفته که عجز خود مبین، کفر نعمت کردن است آن عجز، هین قدرت خود بین که این قدرت از اوست، قدرت تو نعمت اودان که هوست. در تومار دیگه ای نوشته بود که تو ناتوانی خودت رو نبین، یعنی خلاف اون تومار قبلی، و قدرت خودت رو ببین. قدرت تو یعنی قدرت خدا، و اگر عجز و ناتوانی خودت رو ببینی کفر نعمت کردی، نعمتی که خداوند به تو داده است رو ندیده گرفتی و از اون استفاده نکردی. و اگر یه وقتی بگی که این عجز منه، این یعنی کفر، و قدرت خودت رو ببین که این قدرت خداوند هست و نعمتی است که از طرف هوست. هو به معنای آن اسم ذات باری تعالی، اسمی که شاید حقیقی ترین اسم او و یکی از حقیقی ترین اسم های او باشه و یکی نزدیک ترین اسم های او باشه به ذات باری تعالی، به خاطر اینکه او هو هم به معنای او هم امری مبهم هست، امری غیر قابل شناخت هست و چیزی دیگه بار نمیشه بر اون تا ما بتونیم او رو توصیف بکنیم. خداوند غیر قابل توصیف هست به صفات های بشری، و از طرف دیگه نشانه وجود او هم هست، یعنی هر دو درون خودش داره و به گفته امام محمد غزالی توحید خاصان لا هو الا هوست به جای لا اله الا الله، و این هو معنای خیلی 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 ژرفی در عرفان و در صوفیان داره، و اینجا داره هو رو مولانا استفاده میکنه که هر قدرتی که ما داریم از هوست، و تو قدرت خودت رو ببین و ناتوانی و عجز خودت رو نبین. این رو هم خلاف تومار قبلی نوشت. در یکی گفته که از این دو برگذر، بوت بود هرچه بگنجد در نظر. در تومار دیگه ای هم نوشته بود که اصلا عجز و قدرت رو بذار کنار، هیچ کدام از این دوتا درست نیست، از هر دوتای اینها بگذر و هر چیزی که در تأمل و تفکر و نظر و نگریستن به تأمل در بیاد چیزی جز بت نیست، چیزی جز سنم نیست و این سنم پرستی و بت پرستی است و همان شرک است. در واقع قبلا در تومار دیگه به اون اشاره کرده بود. اینجا واژه نظر خیلی واژه مهمی هست که حافظ هم بارها از این واژه نظر استفاده میکنه. نظر به معنای نگریستن با تأمل در چیزی استفاده شده و اگرچه نظربازی به معنای اون عادی چشم چرانی هم استفاده می شده، ولی در حافظ و در اکنون می بینیم در مولانا به معنای آن تأمل و تفکر هم استفاده می شه. معتقدان به رؤیت خداوند اعتقاد داشتن که خداوند رو می شه رؤیت کرد در روز قیامت و یکی از آیاتی که به اون اشاره می کردن وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره بود، که یه روزی که میاد که اون روز در واقع چهره بشاشند و به سوی پروردگار خودشان نظر میکنن. نظر کردن یعنی دیدن به وسیله چشم. این نظر کردن با نگریستن از روی تأمل میتونه با همدیگه ارتباط داشته باشه و در شعرهای حافظ بارها این میاد و تأمل و تفکر در کنار نظر قرار میگیره و چون هدف و نهایتاً غایت همه این امور همین نظر کردن در خداوند هست که قرآن بهش اشاره میکنه و حافظ هم با این مفهوم به خوبی آشناست و مولانا هم با این مفهوم به خوبی آشناست، از این واژه نظر استفاده بسیار ژرف‌ناکانه‌ای کردند این دو نفر. من برای واضح شدن این امر و همچنین دور شدن توده مردم از گمراهی نسبت به این اموری که در حافظ وجود داره و بارها بهش اشاره میشه، متاسفانه حافظ رو به گونه‌ای می‌بینن انگار یک فرد لاابالی کوچه‌گرد چشم‌چرانی است که به این غزل‌ها پرداخته، در حالی که حافظ اگر موشکافی بشه عظمتی در او هست که خود نظر کردن در غزلهای او باعث میشه ما هیچگاه به خودمون اجازه ندیم کمترین نوع نگاهی امثال نگاه آنها با حافظ داشته باشیم. ببینیم حافظ در مورد این موضوع چه بیتایی میگه، شاید راه گشا باشه برای ما در مسیر مثنوی معنوی که در پیش داریم. برای مثال حافظ میگه که در غزلی که مطلع آن هست ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی، یک جای میگه وجه خدا اگر شودت منظر نظر، زین پس شکی نماند که صاحب نظر شوی. اگر روی خدا بیاد و در روبروی نظر تو قرار بگیره، از آن پس هست که تو صاحب نظر میشی. پس صاحب نظر کسی است که نظر به سوی خدا کرده باشه. اینکه نظر به سوی خدا کرده باشه شبیه هست به آن نظری که در روز قیامت وجوهی یعنی رویهایی که بشاش هستن به سمت خدا میکنن، به این موضوع در واقع نزدیک هست و همچنین نظر با تأملی که در موردش صحبت کردیم. یا همچنین میگه از بتان آن طلب ار حسن شناسی ای دل، که این کسی گفت که در علم نظر بینا بود. این علم نظر و حسن شناسی که در کنار دل میاد یعنی شناختن که کار علم هست و کار عقل هست، در کنار نظر و دل آمدن باز اینو تایید میکنه که نظر یک معنای تأملی درون خودش داره و حافظ داره به این معنای تأمل نظر میکنه. تو را چنان که تویی هر نظر کجا بیند، به قدر دانش خود هر کسی کند ادراک. که اگر ما بخوایم روند تعقل و تفکر در تاریخ فلسفه اسلامی و تاریخ اندیشه و تاریخ عرفان رو ببینیم، این بیت به خوبی قابل فهم هست که هر کسی معقولات خودش رو پرورش بده، هر کس عقل خودش رو پرورش بده، به همان اندازه روبروی خداوند غنی خواهد بود و هر کس دل خودش رو پاک بکنه بیشتر اون حقایق الهی رو خواهد دید و نظر کردن در خداوند با این امور مرتبط هست. همانطوری که حافظ جایهای دیگه هم اشاره میکنه که بر دلم گرد ستم هاست خدایا مپسند که مکدر شود آینه مهرآیینم، که مرتبط هست با مفهوم آینه بودن دل که غزالی بهش اشاره میکنه. این آینه ای که ما داریم با خودمون هر چقدر بیشتر زنگار ببنده و به سراغ نفس خودمون بدیم، در قیامت صورتهای کمتری درش ظهور پیدا خواهد کرد و ما کمتر حقایق رو خواهیم دید. و همان صورت ابو علی سینا میگه هر چقدر که ما معقولات و عقل خودمون رو پرورش بدیم، در آن روز به آن عقل محض نزدیکی بیشتری خواهیم داشت. و به همین صورت هم شاید بشه گفت که می توانیم نظر پاکتری به سوی خداوند داشته باشیم با توجه به آیه قرآن و با توجه به ابیات حافظ، که نهایتا حافظ به اینجا میرسه که اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند. این یک نظری که اهل نظر دو عالم رو به وسیله اون میبازند کدام نظر است؟ آیا غیر از این نظری است که غایت همه چیز هست و در واقع همینطوری که ما داریم شهر میدیم، نهایتا ما قراره به اونجا برسیم، مسلما به گونه دیگر دیدن این مصرع گونه ایست که چندان بخردانه نیست با توجه به ابیاتی که حافظ از این واژه در استفاده میکنه. هر کس که دید روی تو بوسید چشم من، کاری که کرد دیده من بی نظر نکرد. خب مسلما اگر بخواد نظر اینجا نگاه باشه، خب مسلما اینجا هر دیده ای نگاه میکنه و یک چیزی رو میبینه. اینجا منظور حافظ چیزی جز دیده ای از روی تأمل، از روی در واقع پاکی و از روی دیده ای که در واقع میتونه اون حقیقت محبوب رو ببینه، چیزی جز این نیست که حافظ داره بهش اشاره میکنه. وگرنه هر دیده ای نظر و به اون معنای نگاه کردن رو داره. نظر پاک تواند رخ جانان دیدن، که در آینه نظر جز به صفا نتوان کرد. مشکل عشق نه در حوصله دانش ماست، حل این نکته بدین فکر خطا نتوان کرد. یعنی در ادامه نظر کردن به صفا در آینه میاد و میگه که حوصله دانش ما مشکل عشق برش نمی گنجه. خب چرا این دو رو با هم دیگه پیوند میده؟ چیزی جز همان است که گفتیم، یعنی صفای آینه، صفای دل و همچنین پرورش معقولات و عقل و همچنین نظر کردن در خداوند در روز قیامت، اینها با هم دیگه مرتبط هستن. آیا چیزی غیر از این هست؟ حافظ داره ابیات زیادی که درش از نظر استفاده میکنه، همه اونها تأییدی بر هم دیگر هستن و دیدن این موضوع شاید بار گرانی باشه بر کسانی که دوست دارن از هوای نفس خودشون بهره بگیرن و حافظ رو آنگونه ببینن یا مولانا رو آنگونه ببینن که خودشون رو میبینن. در واقع کار پاکان رو قیاس از خودشون میگیرن. ممکنه واقعا این کار رو انجام بدن که دارن هم انجام میدن در پژوهش‌های متفاوت، در شرح‌ها و تفسیرهای متفاوت این کار رو انجام میدن متاسفانه، اما حقیقت امر چیز دیگه ایست. من این بیت‌ها رو در واقع آوردم برای شما تا خود شما قضاوت بکنید، نگاه دیگه ای به حافظ داشته باشید، نگاه دیگه ای به مولانا داشته باشید، واضح نظر رو ببینید، معنای نظر رو ببینید در متون گوناگون. من نمیشه یک متن رو جدا کرد گفت که نه اینجا مسلما او منظورش از نظر چیز دیگه ایست، این منظور رو خود او ساخته و هیچ گونه قرینه ای هم پیدا نکرد. اینها کارهای از سر خرد نیست و مسلما عقل انسان آنها رو بر نمیتابه. اما متاسفانه آن کسی که به گفته مولانا هوا و شهوت داره، این در مثنوی معنوی بر روی اون باز نیست. همچنین از در کتابی مثل دیوان حافظ، برای مثال حافظ میگه که به خلق و لطف توان کرد صید اهل نظر، به بند و دام نگیرند مرغ دانا را. خب دانایی با اهل نظر اینجا در ارتباط قرار میگیره. روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست، منت خاک درت بر بصری نیست که نیست، ناظر روی تو صاحب نظرانداری، سر گیسوی تو در هیچ سری نیست که نیست. این صاحب نظر کیست که میتونه ناظر روی او باشه و این او کیست که اینطوری حافظ داره بهش اشاره میکنه؟ و در بیتی که ابتدا گفتیم بچه خدا اگر شودت منظر نظر، زین پس شکی نماند که صاحب نظر شوی، مسلما این صاحب نظر شدنی که حافظ در استفاده میکنه در این بیت که با دیدن وجه خدا در ارتباط هست، میتونه در ابیات دیگر حافظ هم باشه که دیدین چقدر با هم دیگه هماهنگ هست. به همین صورت در مثنوی معنوی از نظر استفاده شده. برگردیم به سمت مثنوی معنوی. در مثنوی معنوی گفتیم که در یکی از اون تومارها آن وزیر فریبکار نوشت که از همه این موارد، از عجز و قدرت خودت بگذر و هرچه در نظر تو بیاد، در این تفکر تأمل تو بیاد، در این نگریستن تو بیاد به چیزها و در این نگریستن با تأمل تو بیاد، غیر از خداوند در واقع بت هست. اینطوری نوشت در یک از تومارهای دیگه. در یکی گفته مکش این شمع را، که نظر چون شمع آمد از نظر چون بگذری و از خیال، کشته باشی نیم شب شمع وصال. در تومار دیگه ای نوشته بود که نه نظر رو کنار نگذار، استدلال و بحث و تأمل و تفکر رو کنار نگذار، که این تفکر و تأمل مثل شمعی است در جمع و اگر اون رو کنار بگذاری و اگر خیال رو، در مورد خیال توضیح دادیم، خیالی که از عالم بالا میاد و خیالی که از عالم محسوسات میاد، اگر این خیال رو در واقع از میان برداری، اگر این نظر و استدلال و بحث رو و تأمل رو کنار بگذاری، شمع وصال رو، شمع رسیدن رو نیمه شب انگار کشته باشی و خاموش کرده باشی، شمعی رو که میتونی به وسیله اون در نیمه شب ببینی روی معشوق رو، میتونی به وسیله اون مشاهده بکنی رو کشته باشی و خاموش کرده باشی. پس این نظر و استدلال رو کنار نگذار. پس در یک توماری نوشت که نظر رو به چیزهای دیگه، تأمل به چیزهای دیگه و بحث و استدلال در مورد چیزهای دیگه غیر خدا رو به کلی کنار بگذار. و در توماری دیگه این نوشت که کنار نگذار. در یکی گفته بکش باکی مدار، تا عوض بینی نظر را صد هزار، که ز کشتن شمع جان افزون شود، لیلیت از صبر تو مجنون شود. یعنی گفت که این نظر رو کنار بگذار، استدلال و بحث رو کنار بگذار، تا توی نظر تو صد هزار گونه دیگه بیاد از اون امری که قرار بود تو در موردش تأمل کنی، هزار گونه بهتر از اون در نظر تو بیاد و آشکار بشه. که از کشتن این شمع، یعنی شمع نظر، شمع استدلال، شمع بحث و شمع تأمل، از کشتن و خاموش کردن این شمع جان انسان فزونی میگیره و لیلی تبدیل میشه به مجنون، یعنی عاشق و معشوق در اون یکی میشه و اتحاد عشق و عاشق و معشوق شکل میگیره. اگر تو استدلال رو کنار بگذاری، در واقع جدایی میان خودت و آن چیز رو کنار گذاشتی. چون وقتی استدلال میکنی در مورد یک چیزی، وقتی تأمل میکنی در مورد یک چیزی، یعنی بین تو و آن چیز جدایی رخ داده. پس وقتی این رو کنار بگذاری، جدایی از میان میره و عاشق و معشوق یکی میشه. شاید این گونه داشت استدلال میکرد در تومار دیگه‌ای که خلاف تومارهای قبلی این موضوع رو نوشت. ترک دنیا هر که کرد از زهد خیش، پیش آید پیش او دنیا و بیش. که هر کسی دنیا رو، در ادامه همون ماجرای ترک نظر گفت که هر کسی دنیا رو ترک بکنه از زهد خودش، زهد همون دوری از دنیا و در واقع زاهد کسی که دور میشه از دنیا و تعلقات دنیا، اگر کسی در زهد خودش و در پارسایی خودش دنیا رو ترک بکنه، دنیا هزار برابر پیش او میاد و دنیا به او تعلق میگیره. در یکی گفته که آن چت داد حق، بر تو شیرین کرد در ایجاد حق، بر تو آسان کرد و خوش آن را بگیر، خیشتن را در میفگن در زهیر. در تومار دیگه ای نوشته بود که هرچی خدا بداد، خدا در این دنیا، در این هستی، در وجود برای تو اون رو شیرین کرد. پس اون رو به راحتی هرچه تمامتر بگیر، از اون خوش باش و به شیرینی هرچه تمامتر اون رو از آن خودت بکن و خودت رو در مشقت و سختی نینداز. در یکی گفته که بگذاران خد، کان قبول طبع تو رد است و بد. در یکی دیگه، در تومار دیگه گفته بود که نه، هر چیزی که تو میل داشتی نسبت بهش و قبول طبع تو بود، قبول میل تو بود، مطابق میل تو بود، اون در درگاه خدا رد و مردود هست و امر بد و ناشایستی هست، اون رو بگذار کنار. در تومار دیگه این گونه نمیشه. راه های مختلف آسان شده است، هر یکی را ملتی چون جان شده است، گر میسر کردن حق ره بودی، هر جهود و گبر از او آگه بودی. همه راه های متفاوتی که وجود داره برای هر ملتی که اون راه رو داره، برای هر دینی و هر دینداری که اون راه متفاوت رو داره آسان هست، برای اون ملت آسان هست. شاید اشاره داشته باشه به آیه قرآن کل حزبن به ما لدیهم فرحون، هر گروهی به آن چیزی که در دستشون هست، به آن چیزی که دارن خوشحالن و در شادی هستن. اگر آسان بود رسیدن به خداوند و در واقع این راه حق راهی بود سهل، هر یهود و زرتشتی و هر جهود و گبری، هر کافری از اون آگاه. در یکی گفته میسر آن بود که حیات دل غذای جان بود، هرچه ذوق طبع باشد چون گذشت، بر نارد همچو شوره ریع و کشت. جز پشیمانی نباشد ریع او، جز خسارت بیش نارد بیع او. در یه تومار دیگه ای گفت که آن چیزی که سهل و آسان هست، آن چیزی که میسر هست، آن چیزی که ممکن هست، این هست که زندگی دل تو به غذای جان تو، یعنی غذای روح تو باشه. چه اگر تو سرشت و طبع و میل خودت رو که مخالف روح و دل خودت هست رو بری دنبالش، در این زمین شوره هیچ محصولی فزونی نمیگیره، رشد نمیکنه و هیچ کشتی به بار نمیاد. اگر هم محصولی بخواد به بار بیاد، جز پشیمانی چیزی رو نداره. رای یعنی فزونی محصول، یعنی زیادی محصول، رشد کردن محصول، جز پشیمانی نباشد رای او. اگر در این زمینی که تو رفتی سراغ طبعت، سراغ میل خودت، بخواد محصولی رشد بکنه، جز پشیمانی به دنبال نداره و جز خسارت این خرید و فروش چیزی در پی نداره. جز خسارت بیش نارد بیع او. آن میسر نبودن در عاقبت، نام او باشد مؤثر عاقبت. که اون امر سهل و آسان نیست در نهایت، چیزی جز مؤثر که معنای اون دشوار هست، معنای اون سخت هست، معنای اون در واقع تنگ دستی هست، چیزی جز اون مؤثر به دنبال نداره. شاید اشاره داشته باشه به دو آیه قرآن، فسن و یسر و حول الیسرا، فسن و یسر و حول الاسرا، که یکی از اونها در نهایت به یسرا و آسانی میرسه و یکی از اونها به اسرا و سختی میرسه. میگه که اگر بری سراغ طبعت، این یسر نیست که به دنبالش تو خواهد آمد، بلکه این اسر و سختی و دشواری هست که به دنبال تو خواهد آمد. تو مؤثر از مؤثر بازدان عاقبت، بنگر جمال این و آن. مؤثر و مؤثر رو از هم دیگر بشناس، تمیز بدان میان آنچه که سهل و آسان و شیرین و ممکن هست و آن چیزی که سخت و دشوار و تنگ دستی رو به دنبال داره. در یکی گفته که استادی طلب، عاقبت بینی نیابی در حسب. در یک تومار دیگه این نوشت که برو دنبال یک استادی بگرد که نیکبختی تو در نژاد و نسب تو و در افتخار به نسب تو، حسب به معنای افتخار و بزرگی دانستن نسب خیشتن، نیست. عاقبت بینی در این نیست، برو دنبال یک استادی بگرد. عاقبت دیدند هر گون ملتی، لاجرم گشتند اسیر زلتی. زلت به معنای لغزش. شاید اونها به خاطر همین دیدن از روی مقام آبا و اجدادی خودشون بود که دچار این لغزش شدند. عاقبت دیدن نباشد دست باف، و نکی بودی زدین ها اختلاف. اگر عاقبت دیدن و اگر آینده رو دیدن، اگر بخت رو دیدن، اگر پیامد رو دیدن آنقدر سهل و آسان بود، پس هیچ وقت در دینها اختلافی وجود نداشت. در یکی گفته که استا هم توی، زان که استا را شناسا هم توی. مرد باش و سخره مردان مشو، رو سر خود گیر و سرگردان مشو. ولی در تومار دیگه این نوشت که اصلا استادم خودتی، نیازی به استاد نداری تو، و استاد رو هم شناسا خودت هستی. برو مرد باش و سخره دست مردان دیگه ای نشو، و برو و راه خودت رو بگیر و اینطوری حیران و سرگردان نمان دنبال استاد اینور و اونور برو. یعنی خلاف تومار قبلی رو نوشت. در یکی گفته که این جمله یکیست، هر که او دو بیند احول مردکیست. در یک تومار دیگه ای نوشته بود که همه اینها، شاید همه اینایی که تا اکنون بیان کرد، همه اینها یک چیزه. هر کسی اینها رو دو تا چیز ببینه، یک مرد دوبین است، یک مرد لوچ هست، یک مردی است که چشمش دوبین هست در واقع، و مثل آن کسی است که شاگردان استادی است که ابتدای این حکایت گفته شد، و همه اینها یکی هست. یا شاید هم استاد داشتن و نداشتن یکی هست که در آخر این تومارها آمد، و شاید هم همه اینها یکی هست، و شاید همه این ادیان در واقع یک چیز میگن، همونطوری که در تومارهای متفاوت آمد. منظور مولانا یکی از این سه میتونه باشه، همین ادیان یک چیز میگن، در واقع استاد داشتن و نداشتن یک چیز هست، یا همه این تومارها در واقع یک چیز هستن. در یکی گفته که صد یک چون بود، این کی اندیشد مگر مجنون بود. اما در تومار دیگه این نوشت که مگر ممکنه صد تا چیز یک چیز باشه؟ این رو فقط کسی اینطور فکر میکنه که مجنون و دیوان است، عقل نداره، وگرنه صد که نمیتونه یک باشه. یعنی همین وحدت در کسرت رو هم در یک تومار نوشت که ممکنه، و در یک تومار نوشت که ممکن نیست. یعنی آنقدر اختلاف در تومارها داشت. هر یکی قولی است ضد همدیگر، چون یکی باشد یکی زهر و شکر. چطور ممکنه زهر و شکر با هم دیگه یکی باشن؟ این قولها و این گفتارهایی که آمد، اینها با هم دیگه متفاوت هستن و ضد هم دیگه هستن. این رو در واقع در توماری نوشت، چون میگه در یکی گفته، گفتار مولانا نیست، در توماری این رو نوشته. بعضی از شاعران فکر کردن که این گفتار مولاناست، نه، همونطوری که داره میگه در یکی گفته، یعنی در یک توماری گفته، و در یکی گفته یک توماری گفته، اینطوری هست. تازه زهر و از شکر در نگذری، کیز وحدت و از یکی بوی بری. تا از زهر و شکر، یعنی اگر اینها ضد هم دیگه هستن، این گفتار خود مولانا میتونه باشه، چون که داره در یکی رو دیگه نمیاره، و درست بعد از این که اون در یکی آخر تموم میشه، در یکی گفته که صد یک چون بود، این کی اندیشد مگر مجنون بود. هر یکی قولی ضد هم دیگر، چون یکی باشد یکی زهر و شکر. حالا به جای اینکه دیگه تومار دیگه ای رو اضافه کنه، خود مولانا داره میگه تازه زهر رو از شکر در نگذری، کیز وحدت و از یکی بویی بری. آن یک کسی میداند که اینها همه یک چیز هست، که از زهر و شکر بگذره، این تفاوت و این کسرت رو ندیده بگیره. آن کسی که این رو ندیده بگیره، میدونه که وحدت چیست. این گفتار خود مولاناست. این نمت وین نو ده دفتر و دو، بر نوشتن دین عیسی را ادو. این نمط، یعنی این طریقه، این روش و این 12 دفتر رو این وزیر برای عمرای در واقع دین مسیحیت نوشت، اون کسی که دشمن دین عیسی بود. خب دیدیم که گفتارهای متفاوتی رو در تومارهای متفاوتی این وزیر نوشت به امیرانی که امیران مسیحیان بودند، و 12 شخص بودند که هر کدام از اینها فرقه ای آنها را دنبال می کرد و دین و دل خودش رو به آنها باخته بود و مسلماً اگر امیر آن رو قبول می کرد به طریق اولا اون ملتی که اون رو تبعیت می کردن هم آن رو قبول می کرد. به یکی از اونها می گفت که توکل کن، راه حل در توکل هست. به یکی از اونها می گفت توکل رو بگذار کنار، باید خدمت کنی، باید بری کار بکنی، راه حل در کار کردن و خدمت کردن هست. در یکی می گفت برو ریاضت بکش، نفس خودت رو ریاضت بده. در یکی می گفت برو بخشش بکن. در یکی می گفت که اصلا امر و نهی خدا نکرده اینها رو گفته برای که ما بفهمیم که ناتوان هستیم در برابر انجام دادن امر اون، و در دیگری گفته اگر ناتوانی خودت رو ببینی در واقع کفر نعمت کردی، قدرت خودت رو ببین که این قدرت از خداوند است. و همینطوری امور مختلف رو به هم آمیخت و در هر کدوم از تومارها چیزی رو نوشت و نهایتا راهی کرد با آن امیری که باید میکرد و به این گونه سعی کرد در میان این امیران اختلاف بیاندازه و چیزهای مختلف رو در تومارهای متفاوت نوشت، سوای از این که همه اینها از یک جنس هستند به گفته مولانا، و همه اینها اگر شکر و اگر زهر باشند، هر کدام از اینها باشند، از یک جنس هستند، از اینها باید بگذری تا وحدت رو ببینی. هم توکل و تسلیم، هم جود و بخشش و هم خدمت و هم دیدن عجز و هم دیدن قدرت، همه اینها رو میشه با هم دیگه دید و همه آن چیزهایی که در این تومارها آمد و این اصل دین هست، آن چیزی که مولانا میگه. اما وزیر خواست به وسیله تفرقه ایجاد کردن میان این مفاهیم و نوشتن آنها در تومارهای متفاوت میان مسیحیان و میان امرای مسیحی اختلاف بیاندازه. این کاری بود که وزیر دست و پا بریده که آمده بود و تبعید شده بود در سرزمین مسیحیان برای فتنه انگیختن در آنها انجام داد. ببینیم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. این اپیزود رو در اینجا به پایان میبریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.